بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الرسول بحث ما در این دوره دو تا بحث بوده، یکی فقه و عرف بود، یکی هم لاتات. فقه و عرف تو 12 جلسه تمام شد، لاتات رو هم 6 جلسه برنامه‌ریزی کردیم که گفته بشه. در قضیه لاتات و در بحث لاتات چند تا بحث مطرحه. اول معرفی خود قاعده و سند قاعده است که حالا تو همین جلسه اول انشالله انجام بدیم بحثاشو. بحثای بعدی میره رو چند تا سوال، یکی این که لاتعاد عالم عامد رو شامل میشود یا نه، این یه مسئله است. دوم لاتعاد جاهل قاصر را هم شامل میشود یا نه، یا جهل مرکب را شامل میشود یا نه. سوم این که لاتعاد جاهل بسیط رو و جهل تقصیری رو شامل می شود یا نه، که این صدا شمولا باید بحث بشه. بعد هم یه جمع‌بندی و تطبیق داره که آخرش باید مطرح بشه که انشاءالله تو 6 جلسه من حساب کردم که اینا رو ما اقوال رو که انتخاب کردیم جوی انتخاب کنیم که این تو 6 جلسه تمام بشه. به لحاظ منابع هم خواستید مطالعه کنید، مرحوم امام تو تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 525 به بعد تو اصولش لاتعاد رو بحث کرده. تو این قواعد فقهی های بجنوردی هم جلد اول صفحه 61 تا صفحه 106 45 صفحه است ایشون هم مطرح کرده. مرحوم میرزا نائینی در کتاب الصلات جلد 2 صفحه 193 به بعد ایشون هم مطرح کرده، چون با اینا کار دارید. حالا قواعد فقهی بجنوردی گفتم مواد یه چیزی که همه توش هست و راحت هم هست بود کتابش، ولی اینا های دیگه اقوالی هم که ما اینجا بهشون کار داریم. امام تنبیه الاصول جلد 4 گفتم جلد 4 صفحه 525 به بعد جلد 3 تنبیه الاصول جلد 3 صفحه 525 به بعد آیه بجنوردی قواعد فقهی جلد 1 صفحه 61 تا 106 میرزا نائینی کتاب الصلات جلد 2 صفحه 193 به بعد آقا ضیاءالدین عراقی هم در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 433 به بعد چی؟ صلات جلد 2 صفحه 193 به بعد آقا ضیاءالدین عراقی هم نهایت الافکار جلد 3 صفحه 433 به بعد. تمام کسانی هم که خارج فقه بحث خلل صلات رو دارن همشون لاتعاد رو دارن، تو درس خارج هم مباحث خلل رو کسایی که دارن، آیه شهیدی داره، آیه گنجی داره، اینایی که خلل دارن اینا همشون لاتعاد رو هم دارن، درس هم تو اینجوری دنبال کن. خب اما بله ببینید لاتعاد در اصول مطرح میشه، در فقه هم مطرح میشه. در اصول شیخ انصاری تو تنبیهات اشتغال تو همین رسائل در اونجایی که جزئیت یک جزئی معلومه اما نمیدونیم جزئیتش علل اطلاق هم عمدنه هم سهونه هم جهلنه همیشه جزئه، یا جزئیت محدود به فرض التفاته و اگر طرف التفات نداشت دیگه جزئیتی نداره، این رو در رسائل مطرح کرده. آره در ذهن آره تنبیهات اشتغال میاد رو اجزا، بعد یه تنبیه هم گذاشته برای همین. بعد وقتی وارد این بحث میشه که حالا این جزئیت جز علل اطلاقه یا مخصوص به حالت رکنه، متعرض بحث لاتعاد میشه. آره بعضی دیگه اینو همین رو اینجوری گفتن، گفتن یعنی ما یه چیزی میدونیم جزء نمازه، ولی بخواهیم ببینیم رکنه که اگر به هم خورد نماز باطل میشه یا نه رکن نیست و فقط در فرض خلل عمدی نماز باطل میشه. بعضی هم اینطوری مطرح کردن اینو. خلاصه اونجا لاتعاد مطرح میشه. اینه هم که امام آقا زینا تو اصول آوردن به دنبال همین بحث شیخ انصاریست. فقه هم که جاش خلال صلاته که واضحه دیگه، در خلال صلات قاعده لاتعاد مطرح میشه. این اصل طرح قاعده روشنه. خب حالا این لاتعاد مسئله فقهیست، قاعده فقهیست، مسئله یا نه قاعده اصولیست، کدومه؟ عرض شد یه اشاره بکنم. البته جای کبرای بحث تو اصول تو همون اوائل بحثای اصولی مطرح میشه، اینجا دیگه تطبیقه، ولی خب معنی تر شده باشه. ببینید ما توی بحثای همون سال اول اصول که باید کتابش میخواد بیاد بیرون، اونجا این بحث رو مطرح کردیم. یه بحث هست آقا جان مسئله شما یه مسئله است مال یه باب خاصی است توی جای خاصی است و مصادیق متعددن نداره که از چیزایی بخواد اشتغال پیدا کنه. اینو میگن مسئله فقهی. یک مسئله است مربوط به افعال مکلفی دقیقا توی جای خاصی است. مثلا بگید شک که بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بذاره یه رکعت نماز احتیاط بخونه، این میشه یک مسئله فقهی. این فروعات دیگه زینش فروعاتی نداره و از اون برم مال یه جای خاصه. فقط مال کجاست؟ و اصلا همین شک که بین 3 و 4 این بگم مسئله فقهی. اما این وقت نه، این ازش یه چیزایی به دست میاد، کلیه، فروعات داره، نتایجی داره، انشابات داره. اینجا دیگه بهش میگن قاعده، دیگه بهش نمیگن مسئله، میشه قاعده، چون از درون خودش چندین مسئله به دست میاد. بعدش اگر این حالت تطبیقی داشته باشه، یعنی بین اون چه که در روایت با یا ادله با اون عمل مکلف وجود داره رابطه، رابطه کلی و فرد باشه، مغایرت در حد کلی و فرد باشه، مغایرت بین مضمون و قاعده با اون حکم مفتا به در عمل مکلف در حد کلی و فرد باشه، اینو بهش میگن قاعده فقهی. اصطلاحا میگن تطبیقیه، یعنی فقط رابطهش کلی، اون قاعده میشه کلی، اون حکم فعل مکلف میشه فرد اون کلی، حکم مفتاوه فردش میشه، اینو میگن قاعده فقهی. اما اگر این نه، از این چیزهای مختلفی به دست میاد و مغایرت بین اون قاعده با حکم مفتاوه بیش از مغایرت کلی و فرد باشه، مغایرت بیشتر باشه، اینو بهش میگن قاعده اصولی یا استنباطی. این همون مطلبی است که به صورت استنباط و تطبیق گفته میشه.
اما گاهی فروعات داره و کلی باشه، اون چیه؟
خب فروعات داره و کلیه، تا اینجا میشه قاعده. بعد مغایرت بین مضمون اون قاعده با حکم مفتابه در حد کلی و فرده، این اگر باشه بهش میگن قاعده فقهی. بابا این پرسی دوباره گفتم، اونی که مغایرت در حد کلی و فرده فقهی که میشه تطبیقی، قاعده فقهی. اونی که مغایرت بیش از کلی و فرده، همه شون مثال میزن، اصلا هرچی شما خواستید مثال میزنید. شما یه قاعده اصولی بگو، بگید یه قاعده اصولی خودتون بگید. استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب در شبهات حکمیه یک قاعده اصولیه، یه قاعده استنباطیه. اولا قاعده است چون شما از استصحاب فروعات مختلفی به دست میارید. بحث راجع به استصحاب بحث یه مسئله نیست، مثلا شما به شک بین 3 و 4 میگی بنا رو بر 4 بذار، یه رکعت نماز احتیاط بخون، یه مسئله است همینه. اما استحساب باش مسائل مختلفی حل میشه. پس قاعده است. بعد ببینیم استنباطیه یا تطبیقیه. تطبیقی بود میشه فقهی، استنباطی بود میشه اصولی. خب الان شما وقتی میخوای فتوا بدی تو ببینید با استنساب داشت ببینید رابطه چی میشه. مثلا شما یه نمونه از جمعه فتوا میخواید نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، بیایید میگه الان هم نماز جمعه واجبه. خب یه استنساب در شما حکمی هست دیگه، شما حکمی هست چون منشأ شبهه تعارض نسینه. بعدم استنساب هست، خب این زمان حضور واجب بود الان هم غیبت واجبه. خب بین قاعده استنساب که من کان علا یقین فشکر فلیمز علا یقینه با حکم مفتابه که نماز جمعه واجبه، میگیم مغایرت بیش از کلی و فرده. چرا؟ چون به صرف این که شما من کان علا یقین فشکر رو داشته باشی نمیتونی بگی نماز جمعه واجبه، باید فحص هم بکنی و بعد از فحص دلیل اجتهادی و دلیل حاکمی پیدا نکنی، بعد از فحص تام و نیافتن دلیل حاکم اون موقع میتونی بیایی بگی نماز جمعه واجبه. پس بین اون کلی من کان علا یقین فشکر فلیمز علا یقینه با حکم مفتابه که وجوب نماز جمعه در عصر بگید غیبت باشه، مغایرت بیش از کلی و فرد میشه، چون نبود دلیل اجتهادی و اصل حاکم بر مثلا وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت باید احراز بشه، اینم زمینه بشه یه قیاس استنباطی شکل بگیره تا بعد فتوا بده نماز جمعه واجب است. لذا استصحاب در شبهات حکمیه میشه قاعده اصولی، ولی همین استصحاب که شما گفتید بیاد تو شبهات موضوعیه این دفعه میشه قاعده فقهی. مثلا قبای من دیروز پاک بود، شک دارم، رفتم دستشویی، شک کردم بهش چیزی پاشید نجس شد یا نشد، میگم خب من کان علا یقینن فشکر فلیمز علا یقینهی، اینو امام گفته، حالا تطبیق میدم، کنتو علا یقینن به طهارت قبائی و نشک و فی بقائه و شک و فی بقائه طهارته فلیمز علا یقینی، یعنی طهارتی. رابطه کلی و فرده، میشه تطبیقی، اضافه کردن چیز دیگری نمیخواد، چون شما موضوعی است فحص واجب است. زرنگ باشید جای فهمید کل اصول اربعه استصحاب، براءت، احتیاط، تأخیر تو شبهات و حکمیه وقتی واجب میشن همشون استنباطی میشن، همشون اصولی میشن و موضوعیه همین چهارتا همه فقهی میشه چون تطبیقی میشه. متعالی این که الان ما تو کتب فقهی استصحاب در شبهات موضوعیه رو جدا بحث نمی کنیم، علتش اینه که چون روایتش یکیه نمیخوام یه بار روایت تو اصول بررسی کنیم، یه بار دوباره بیایم از نو تو فقه بررسی کنیم، همونجا تو اصول که استصحاب میگیم کنارش موضوعیش هم میگیم، و الا بحث استصحاب در شبهات موضوعیه توی اصول استطرادیه و اونی که رسالت اصوله فقط استصحاب در شبهات حکمیه است، همینطور براءت، همینطور احتیاط و تأخیر. نه اون که حالا اصول عملیه، قواعد که محدود به اصول عملیه نیستن. حالا حجیت خبر واحد این هم یه قاعده است. قاعده طهارت رو ایشون بیاریم فقهی یا اصولی. خب قاعده طهارت در شبهات موضوعیه باشه استنباطی میشه یا تطبیقی؟ تطبیقی، کلی و فرد میشه دیگه، در نجه میشه چی؟ فقهی. قاعده طهارت در شبهات حکمیه بیاد میشه بگید استنباطی، منتها مختص به باب طهارته، خارج از این باب دیگه کاربردی نداره، باز دوباره میشه فقهی، چون قاعده اصولیه عناصر مشترکه فل استنباطه، یعنی هم استنباطی بودن میخواد هم مشترک بودن، بیش از یه باب بودن. اونایی که مختص به یه باب باشن تو فقه هر کی اون بابو داشت درس میداد، این قاعده هم همونجا میگه. اما اونایی که استنباطی هستن و در ابواب متعدد، حالا مشترک میگیم نه همه ابواب، مثلا دلالت نهی بر فساد فقط مال عباداته، در معاملات دیگه نداریم. حالا بله آوردیم، بله عناصر مشترک استنباط تو تعریف استنباط نمیخواد بریزم، یه قید جداست. آره عناصر مشترکه فلسطین شهید صدرنا هم دارم همینجور. بله مشترکه، نه این همه ابواب، ولی مثلا دولت نهرسان برای عباداته، یعنی بیش از یک باب. خب اینطوری تقسیم شده، یعنی این اعتبار شده، گفتن اون قواعدی که تطبیقی هم میریم به فقه. خب باز یه باب که هست، اون فقیه که داره اون بابو بحث میکنه تو خارج، قاعده رو هم اونجا میگه دیگه. مثلا طهارت داره میگه، یه بار قاعده طهارت بحث میکنه، بعد تو مصادر مختلف دیگه میره استفاده میکنه، این دیگه میشه قاعده فقهی. یا مثلا الان میشه یک کسی قاعده بگه کل ما کان له ماده، کل ما این کان له ماده لم یتنجس به ملاقات نجاسه الا به تغییر طعمه او لونه او ریحه. این هم الان میشه قاعده فقهی، هم تطبیقی البته، هم مختص باب طهارت. لاتوات نه نمیاد، قاعده لاتوات فقط مال نمازه، الان روایتشو میخونیم. نه قاعده لاتوات مال فقط نمازه، اونا روایات جداگانه‌ای هستن، کاری به لاتوات ندارن. ما تو بحث که وارد شدیم میگه، و اگرم ثابت بشه از سنت بعد نقض سنت و فریضه خودش یه قاعده جداگانه است، درسته توی این روایته، ولی غیر از قاعده لاتواده. یعنی شما در این روایت دو تا قاعده دارید، یکی خود قاعده لاتواده که در صدر روایت ها کردیم، خودش دو قاعده میشه، یه مستثنا داره یه مستثنامه. یعنی این روایتش حالا بیاره، یعنی میانی بشه دستگاه وصفش که نشون بدیم، از این روایت چندین قاعده به دست میاد. یه قاعده تو مستثنامه هشه که نماز اعاده نمی شود در غیر این پنج تا، مثلا در قرائت فلان بهمان. یه قاعده تو مستثناشه که مفهوم حصره، که اگر این پنج تا یا این هفت تا به هم خورد نماز اعاده بگید می شود. یه قاعده سومی در ذیل، از ذیل این روایت، از این روایت زراره، روایت بابرکتی هست، از ذیل روایت به دست میاد که در دوران بین سنت و بگید فریضه تقدم ما فریضه است، که این اعتبار دیگه قاعده اصولیه، به خاطر اینکه این استنباطیه و مختص به باب نیست، و معمولا اصولی در ذیل بحث تزاحم قاعده سنت و فریضه رو مطرح میکنن. اون قاعده اصولی، این که یه روایته که مثلا یه قاعده است، الان صحیح ثانی زراره 6 تا قاعده توشه، یه قاعده ابطال نماز با خلل به علم تفصیلی، قاعده دوم ابطال نماز و با علم اجمالی، قاعده سوم استصحاب حین از صلات، استصحاب بعد از صلات، قاعده چهارم وجوب موافقت قطعیه با احتیاط، قاعده پنجم عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه، و قاعده ششم باز استصحاب بود داخل صلات نه خارج صلات، شک بعد می داد که اونجا لاتواد نداره. 6 تا قاعده توشه، یعنی اینطوری نیست که من یه روایت بشه بگو یه قاعده. و تو روایت مثلا زراره اینجوری زیاده، چون معلومه زراره وقتی روایتش رو بچینی کنارم اینطوری تک معلوم نمیشه. مثلا وقتی الان تو همین جمع اگر برسید شروع میدم، مثلا تو این موضوع وقتی کل روایت زراره رو میبینی، نگار زراره سیری داره، یه دفعه خیلی بسیط نقل میکنه، بعد یه دفعه دیگه میاد انگار میره از فروعاتش فکر میکنه، فروعات مختلف به دست میاره، این دفعه میره با فروعات مختلف شروع میکنه پرسش کردن. تو همون روایت استصحاب صحیح اولا زراره استصحابو گرفته، اما در سعی ثانی با توپ پر اومده وسط، یعنی لحظه فکر کرده حالات مختلف رو در آورده، حالا اینه با حالات مختلف وارد میشه بر امام. زلال از این چیزا زیاد داره، اینطوری زیاد داره، برای بازش کار کنید متوجه بشید. بله
چون به نسل بعدی نسل
شاگردانشون بودن. آخه برام شاگردان گفته شده منتقل کردن دیگه.
میخوام بگم یعنی مثلا بگم آقا زراره مثلا 4 5 تا روایت ازش هست، ولی این 4 5 تا کسی بتونه بفهمه که آقا اینا یه روایت بوده، یه بار یه کم
کی گفته یه روایت بوده؟ از کجا میدونی؟ ممکنه چند دفعه از ما
یعنی احتمال هستش.
این احتمال هم میشه داد، بله بعضی جاش بعضی جا میشه داد، بعضی جا هم نمیشه. الان تو همین لاتوات اتفاقا این دعوا هست که یه بار زراره لا تعاد و سلات الا من خمسه نقل میکنه، یه بار لا تعاد و سلات الا من سبعه نقل میکنه، دوتا بیشتر داره. یا دوتا روایت بوده، دو دفعه از امام پرسیده بوده، یا نه یه دونه بوده، یه دفعه پنجتاشو گفته و هفتاشو، اینو بحث خواهیم کرد. ولی که این که بگید اینا اینجوری بوده کلن کار زراره بوده، نه، چون بعضیش اصلا عبارات هم متفاوته. الان صحیح اولای زراره تو استثاب با صحیح ثانی زراره در استثاب نمیشه بگید اینا یه روایت بودن، یه دفعه خود استثاب برای ما نقل کرده، یه دفعه یه رفته شیش حالت رو بگو نقل کرده، چون یکیش طهارت از حدثه، دومی اصلا طهارت از خبثه، پس اینا نمیتونن یه روایت باشه. بنابراین بله آقای کریمی، یه جایی حرفتون درسته، یعنی بعض احتمال میدیم که این یه دونه بوده، این که داشته به شاهداش یاد میداده خودش اومده این کارو کرده، یعنی این احتمالش هست. اما یه سری جای دیگه نه، نمیشه، چون اصلا مضمون روایت ها با هم بگید متفاوت میشه، مورداش فرق داره. ولی معلومه که زهره میدونسته، یعنی اون قبل رو داشته، این دفعه با دست پر اومده ذیل این مورد، لذا فروز مختلف رو سوال کرده. اونایی که الان به صورت راوی رو روایت کار بکنن، مثلا زهره رو جدا روایت شو بخورن، این نکته رو متوجه میشن که زهره اینجوری زیاد داره. و تو لاتعاد هم ما دو احتمال داریم. خب این راجع به این که پس میشه قاعده، پس نتیجه لاتعاد شد مسئله فقهی یا قاعده فقهی یا قاعده اصولی؟ قاعده فقهی. حالا کسی میخواد بحث کنه جاش میشه خلل صلات. پس کنه این که بعضی از فقها بردن تو اصول بحث کردن، مثلا شیخ انصاری در رسائل در تنبیهات اشتغال ذیل بحث جزئیت آورده، و یا عده دیگه، این کنه این اصلا تو اصول استطرادیه کسی بیاره. این جایگاه خود این قاعده لاتعاد، چه خودش یعنی عقد مستثنا منهش، چه عقد مستثناش که اعاده اون موارد مستثنا باشه، اینا جفتش توی فقه در خلل صلاته. بله تو روایت لاتعاد زیلی داره که اون زیله بحث سنت و فریضه، اون یه قاعده سومی است البته که اون قاعده این دفعه دیگه میشه استنباطی، چون بحث سنت و فریضه بحث نیست که حتی کلی رو بگید فرد پیدا بکنه، اونجا شما باید اهم و مهم رو هم دنبال بکنی، چون اطلاق نداره. حالا بعدا این دسته خودش بحث میکنید که هر جا سنت باشه بر هر جا فریضه باشه، فریضه مقدمه. اگر سنت باشه ولی سنت اهم باشه نسبت به اونی که فریضه است، اینجا اتفاقا سنت مقدم میشه. حالا اینا بحثاشو، حالا بحث مت لاتعاده، این بحث ما نیست، ولی رسیدم حالا اون جلسه آخر یک میگم این خلاصی ازش، چون تو روایت خودمون هست دیگه، درسته این قاعده نیست ولی تو روایت هست، این اشاره میکنن که بعضی مثلا جوادی املا میگن این قاعده مطلقه و وجوهی هم میارن ما نمیپذیریم. آیه جوادی میگه هر چی فریضه باشه که در قرآن بیاد قطعا اهم میشه از اونی که سنت هست، استثناء داره. ولی ما چون ایشون میگه قرآن قانون اساسیه، فریضه قانون فرعیه، ولی نقض‌های متعددی داره ما اینو نمیپذیریم، و لذا میتواند در قرآن بیاد فریضه هم بشه مثل جزئیات ارث، و میتواند در قرآن نیاد سنت بشه ولی اهم باشه مثل تفاصیل بحث ولایت و این نقضان اونجا میگن و اینکه در قرآن بیاد یا در روایت بیاد نه به جهت اهم بودنه، اون یه نکته دیگه ای داره، یعنی به خاطر موانع، یعنی وقت صلاح نیست بگه، مثلا خمس غنیمت رو در قرآن میگه چون در غنیمت خمسدان راحت تره برای مخاطب، چون از اول با نیت این که خدا کمک کن بگیریم، بعد میاره که گرفتیم یه پنجمش هم میدیم، قول میدیم. اصلا یه ممکنه بگه مثلا که بعضی از اصحاب بودن که اگر ما پیروز بشیم نصف غنیمت رو در راه خدا بدیم، یک پنجمش رو واجب کردیم، ما بیشتر هم میدیم. اما مثلا خمس ارباح مکاسب قرآن نمیاد، تا امام صادق میفته عقب ابلاغش البته حکمش که بوده. غنیمتم معنای غنیمتم غنیمته، ظهورش غنیمته، مطلق منفعت نیست. روایات بعدی بیان اضافه میکنن، درسته کلمه غنیمه به معنای مطلق فایده هم به کار میره، ولی ظهور امر عرفیه، متعارف استعماله. وقتی که معنای لغوی با ظهور عرفی تعافت پیدا کنه معتقدیم و مشهورم معتقدن که اون ظهور عرفی به کار استفاده میشه. استعمال غنیمتون تو غنیمته، نه توی مطلق فایده، ولی لغتش مطلقه. آره. اما خب خمس ارباح مکاسب اون موقع ابلاغ میشه. چرا؟ نه اینکه کمتر اهمیتش، چون در بعضی از روایات میگه گرفتنش سخته، دادنش سخته.
بازار همیشه
تو بازار طرف مال خودش تلقی میکنه، میگه خودم زحمت کشیدم، کار کردم، در آوردم. ولی در جنگ طرف از اولش هم فکر این هست که اون که اعتقاد داره که توکل به خدا، امدادهای غیبی، پیروز بشید اینطوری. ولی حالا به هر حال اینا رو بحث کنم که اصلا جزئیات ارث در قرآن گفته میشه، ریز ارث. اما مثلا یا بحث محرم مثلا در قرآن میاد، اما یه سری از مباحث مهم ولایت در قرآن نمیاد، نه از این باب که این اهم اون مهمه، از این باب که خب اون گفتنش در اون زمان درد سره. اگر اینا حکومت و قدرت رو میخواستن به هر قیمتی هم میگرفتن. وقتی که تو روایات صریحا اسم اهل بیت بود و قابل تعویل و توجیه بگید نبود، این اصلا ممنوعیت نشر حدیث دادن، یعنی گفتن دیگه کسی حق نداره پخش کنه، بید تو قرآن هست بنا کتاب الله، ولو بعد احادیث رو که خودشون میخواستن از طریق ابو هریره و کعب الاحبار و اینا پخش میکردن، ولی برای دیگران ممنوعیت احادیث بود. اگر در قرآن هم جوری بود آیات که امکان توجیه و تعویل نبود و به همون صراحت بود، در مورد اهل بیت هم همین کار را میکردن. وقتی خدا میخواد قرآن رو نگه داره چجوری بود؟ میخواد مثلا یه فرشته از اون بالا به چوب بذاره بگی آقا هر کی خواست مثلا تعویل کنه میذارم تو کلش نابود شه؟ اینطوری نیست، با همین تکنیک ها نگه میداره. حالا این بحثش چه خودش خود سنت و فریضه، خود سنت و فریضه قانون جداست، لذا اطلاق نداره. اگر در جایی سنت باشه ولی اهم باشه، اهم بر مهم بگید مقدمه. اما اگر اهم و مهم بودن در نیامد، دو تا قاعده است، این تو قرآن اومده این تو روایت اومده، کدام اهمه محرز نیست. اینجا اونی که بگید در قرآن که میشه فریضه است، بر اونی که سنته مقدم میشه.
تعریف رو دست نزد،
تعریف رو کسی اصلا دست نزد. گفتم اونا هم که میگن ذیل قاعده، یه قاعده ذیل این روایت خودش قاعدش مطلقه مثل آقای جوادی، قبول دارن در تضاهم اهم بر مهم مقدم میشه. سنت نه، اونا ببین اونا قاطی نکن، اونا میخوام بگن چون لزوما فریضه مهمتر از سنته، ذیل این یه قاعده بدون استثناست و خودش از مصادیق همون اهم و مهمه. ما آیه جوادی آمولی تو هم اصولش تو تضاهم داره، آیه این شاهد آیه بهجت بود، آدم فاضلی هم هست، چیه درس خارج داره؟ مفیدی، آره آدم فاضلی هم هست. ایشون هم همین بحث تضاهمو که میگه، ایشون هم همین نظر رو داره، آره، که یعنی این ذیل یه قاعده کامل استثناء نداره، خودش هم از مصادیق اهم و مهمه. اینا مثلا تو خارجشون گفتن. آیه تبریزی اینا میگن نه این قاعده هست ولی اطلاق نداره، که به نظر معرفه های تبریزی رو بهتره. چی؟ آیه مروی مشکل دیگه داره. آیه مروی اصلا معناش مجمله، اصلا من سنت چیه فریضه چیه، خب همینا نمیپذیره دیگه، اینا رو میاره رد میکنه، بعد آخرش هم نمیتونه نظر جدید بیاره، نه جواب پیدا نمیکنه. میگه اینایی که طلا در معنای سنت و فریضه گفتن که الان مثلا معروفش هم بحث کتاب و غیر کتاب، اینا تمام نیست، از اون برم خودش تفسیر جدید نداره، لذا میگه این مضمون مجمل میشه. آیه مروی اینطوریه، من چون درسش میرفتم میدونم، مگه حالا بعدا عوض شده باشه، ولی اون موقع که ما میرفتیم اینجوری بود. خب اینم از این. پس بنابراین یک قاعده، حالا ممکن شما چه اهمیتی داره حالا مسئله فقهی یا قاعده فقهی یا قاعده اصولی، یا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه اگر بشه فقهی، چه مسئله فقهی چه قاعده فقهی، جواز تقلید پیدا میکنه. یعنی اگر شما بدونی مرجع تقلیدت فلان قاعده فقهی را قبول دارد، دیگه ادامهش دست خودته، تعبدن از مرجع عقص میکنی و بعد ادامهش خودت در هر جا خاصی بگو تطبیق میدی و پیاده میکنی. مثلا وقتی میدونی مرجع تو اساس و طهاره را، قاعده طهارت را در شبهات موضوعی قبول دارد، دیگه خودت برمیداری استفاده میکنی و در جای مختلف تطبیق میدی. اما در قاعده اصولی جواز تقلید نیست. قاعده های اصولی کلن کاربردشون برای مجتهده، یادتون باشه، یا من به صدد الاجتهاد، یعنی قاعده اصولی کلن به درک کسی مورد که یا مجتهده یا میخواد اجتهاد مجتهدین را بفهمه، و الا مقلد صرف که مقلده و ادله مشتهد نمیخواد بفهمه، هیچ وقت با قاعده اصولی کاری نداره، چون اصلا نمیتونه اجراش بکنه، راش اینطوری میشه. اینم ثمره ایست که برای این باشده. این ثمره هم درسته، فقط یه نکته ای داره در اون قاعده های فقهی که تطبیقی هم این درسته، یعنی مقلد جواز تقلید داره، اما اون قاعده های فقهی که استنباطی هستن ولی مختص به یه باون، باز مقلد جواز تقلید پیدا نمی کنه. چون برای استنباطی بودن باید اون مقدمات دیگر هم بگید زمینه بشن، اون موقع مقلد نمیتونه اون مقدمات دیگر را زمینه کنه، چون باید فحص تام بشه توی استنباط، باید فحص تام بشه و بعد از فحص تام میشه قاعده استنباطی رو پیاده کرد، فحص واجب میشه دیگه، اونجا نمیشه. اما خب ثمره ایست که فل جمله درسته، حداقل تو قاعده فقهی که تطبیقی هم این حرف درسته، و قاعده اصولی هم که قطعا درسته، جواز تقلید نداره. جواز تقلید نداره به خاطر اینکه این مشروط به شرایطی است که اون شرایط برای عامی قابل احراز نیست. مثلا تو وقتی میگی استحصاب در شواهد حکمیه، اون زمانی میتونه انجام بده که یه فحص تام بکنه، بعد دلیل حاکم و وارد و فلان و بهمان وجود نداشته باشه، بعد این رو اجرا کنه. خب اون چون نمیتونه، پس نباید بره تو زندگی خودش اجرا کنه، چون یه توانی میخواد، اون توان شده دارم. نکتش اینه، همین قاعده طهارت در شبهات حکمیه، نه موضوعیه، موضوعش تطبیقیه، قاعده طهارت در شبهات. حالا لا تعاد قاعده فقهی میشه، اون چه خودش چون اون مفهومش، اون دوتایی که صدر روایته فقهی میشه، زیلش حتی زیل این روایت قاعده سنت و فریضه رو که میگه اون اصولی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این لاتوات که در صدر میاد، چه خودش چه اون مفهومش، یعنی اون مستثنامه چه مستثناش، این مختص به باب صلاته و تطبیقی هم هست. یعنی شما بدونید مرجع مثلا این رو در مورد حال ناصر رو که همه قبول دارن، مثلا در مورد جاهل قاصر هم قبول داره، بیایید میگی خب منم به جهل قصوری این کار رو ترک کردم، قرائتم رو اشتباه خوندم ولی جهل قصوری بود، مرجعم که گفته لا تعاد الا من خمس، این روز خمس نیست، قرائتم بس اعاده نمیخواد، نمازم اعاده نمیخواد، اینطوریه. جواز تقلیدم داره، تطبیقی میشه و مختص صلات، ولی اون ذیلش که سنت و فریضه است اون مختص به یه باب نیست، در ابواب مختلف قابل استفاده است. و بعد خود به دست آوردن سنت و فریضه نیاز به مقدمات دیگری داره. ولی زای قاعده استنباطیه و مشترک هم هست، میشه یه قاعده اصولی که معمولا حالا روال عرف اینه، عرف اهل علم اون قاعده سنت و فریضه رو تو تزاهم بحث میکنن. این قاعده لاتا چه خود قاعده چه مستثنامنه چه مستثناش رو در خلال صلات بحث میکنن. اینی که شیخین آوردن تو اصول در بحث چیز تنبیهات اشتغال، این یه کار استطرادی بوده، ولی زا آخوند که نیاورده اتفاقا بهتره تا کارشه. تو خلال هم هست ولی تو اصولش مفصل‌تر بحث کرد. امام مدلش اینجوری بوده، چون قبل از اینکه صلات درس بده اصول، یعنی اون دور اولش نیست صلات، دور اول امام طهارت گفته، این صلات بعد طهارت گفته، بعد چون خارج اصول گفته بوده دیگه اینجا اشاره میکنه، شاگرداشو ارجاع میده به بحثای اصولیش، چون استاد که درس میده خب دو تا داره درس میده دیگه. یعنی خود ما یه وقت ما قدیما ایراد میگرفتیم بوده چرا اینجوری میکنن، خب اون کسی که داره کتاب میخونه خب شاید اون نخونده مثلا، همینجا میگه الان خودمونم که داریم درس میده همین کارو میکنیم. بعضی وقتا اینوری میشه، اصلا بحث اصولی هم هست بوده، چون قبلش ما تو آوا گفتیم یا اینجا که میرسیم میگیم ما اونجا گفتیم. آره صد داره، میگیم اونجا گفتیم دیگه، برید ببینید. بعضی وقتا هم که برعکس میشه، توی اصول گفتیم تو فقه میام ارجاع میدیم، چون چیزه خیلی برای هم شاگرد خسته میشه هم استاد، چون این مطلب اینا گفتی دیگه، دوباره برگردی یه هفته دو هفته سه هفته همینا رو بگی، بعد شاید عوض شدن میشه همون شاگرد هم استاد دیگه. بعدم چون همینا بعدم میشه تغییر و بعد میشه کتاب این اتفاقات بیفته. خب یه خستگی بگیرید، چند الان یه 7-8 دقیقه خستگی بگیرید، بعد بیاد من این سند لاتواد رو هم توی نیم ساعته بگم انشالله تموم شه. بعدش هم که فردا بریم سراغ بحثای بعدی، اون 4 حالتی که هست، یعنی عالم و بدناسی و جاهل و